سوگیری های شناختی انقدر زیادن، الان بیشتر از 100 تاشون رو شناسایی کردن روانشناسا. یه صفحه ویکی‌پدیا فارسی هم داره، معروف تریناش اونجا هست، مصداقاش هم اونجا هست. این صدای کسی که دچار خطای شناختی موقع نشناسی بشه. خطاهای شناختی انقدر الان زیادن که بیشتر از 100 تاشون رو روانشناسا شناسایی کردن. یه صفحه ویکی‌پدیا فارسی هم داره، لیست خیلیاش، معروفاش اونجا هست، مصداقاش هم اونجا هست. بخونیم اینا رو، بعضیاشم احتمالاً اینطوری که میگیم این شبیه اون اشتباهی که من اونجا کردم، کلی خاطره و تجربه و اینا یادمون میاد، به خاطر اینکه ما اینا رو دوچارشون میشیم خیلی وقتا و آگاهی هم نسبت بهش نداریم دیگه. ولی چرا اصلا ما دوچار این اشتباها میشیم؟ داستانش چیه؟ یک توضیح کلی که دربارش خوندم و به نظرم مهم هم هستی که بدونیم اینه که این دنیا جای پیچیده ایه. واقعا فهمیدنش، سر از کارش در آوردن سخته. ما برای فهمیدنش یه سری میانبر میزنیم، به خاطر اینکه حافظه هامون محدوده و بالاخره یه سری از اطلاعات رو باید نگه داریم و یه مقدار زیادی از اطلاعاتی رو که میگیریم که وارد ذهنمون میشه اینا رو باید بریزیم دور. یا ما دچار این خطاهای شناختی میشیم چون میخواد ذهنمون میانبر بزنه، به خاطر اینکه انقدر در دنیا اطلاعات هست که ذهن مجبوره یه مقدار زیادی از اینا رو فیلتر کنه. یا ما مجبوریم میانبرا رو بزنیم به خاطر اینکه ذهنمون خیلی وقتا باید سریع عمل کنه. ما میایم پل میزنیم بین یه چیزای ارتباط برقرار میکنیم برای اینکه بتونیم در چشم خودمون یه خورده از پیچیدگی این دنیا کم کنیم. باید تصمیم بگیریم دیگه، یه کار کنیم که تصمیم گیری یه هوا راحت تر بشه. به خاطر این چیزاست که ما این خطاهای شناختی رو داریم و اسیرش میشیم. یه جایی هم که این خطاهای شناختی زیاد اتفاق میافتن اون جاهایی هستن که ما میخوایم یه چیزی یاد بگیریم، یا یه جاهایی که ما موفقیت و شکستمون ارزیابی میشه، کارمون ارزیابی میشه، واسمون مهمه، مثل سر کار یا مثل مدرسه، مثل دانشگاه، هر دوره آموزشی، کارهایی که مثلا فشار کاری توشون بالاست. هر وقت این شرایط هست واقعا دامهای خطای شناختی هم پهنه. یعنی اون جاهایی که ما میخوایم تیزتر باشیم، شارپتر باشیم، حواسمون جمعتر باشه، کمتر اشتباه کنیم، اتفاقا فضای اشتباه فراهمترم هست. این خطاهای شناختی رو فکر نمی‌کنم بشه از شرشون خلاص شد. اینا عوارض سیستم فکری ما هست. خیلی هم سیستم فکریمون فایده داره، خیلی هم داره کمکمون می‌کنه، کارمون رو داره جلو میندازه، ولی یه عوارضی هم داره، یه جاهایی هم یه سوتیایی داره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در قدم اول اینا رو بشناسیم که وقتی افتادیم توش احتمال اینکه بفهمیم الان تو دام افتادیم بره بالا، یا وقتی داریم یه تصمیمی میگیریم یه احتمالی رو هم بذاریم برای اینکه شاید الان دارم این تصمیما رو در اثر فلان خطای شناختی میگیرم. برای همینه که خوندن دربارش خوبه، یادآوری کردنش خوبه. از اون چیزایی نیست که بگیم یه بار من درباره خطاهای شناختی خوندم دیگه تموم شد، اینو یاد گرفتم. اینطوری نیست، برای من اینطوری نیست. چند بارم گفتم لیست خطاهای شناختی رو فهرستشو بزنم کنار میز، مثلا بگم من دیگه اینا رو نگاه کردم، همیشه میدونم تو دامش نمیافتم. اینطوری کار نمیکنه. این ویدیو رو هم برای همین ساختم، چون برای خود من این یاداوری ها هر از گاهی لازمه. اما اولین خطایی که اینجا ازش صحبت میکنیم خطای The Hawthorne Effect. Hawthorne Effect اسمش به خاطر اینه که در یک کارخونه به نام Hawthorne یا هاثورن یک کاری کرد. صاحب کارخونه میخواست بفهمه که این کارگراش چطوری دارن کار میکنن و بهره‌وریشون رو چطوری میشه زیاد کرد. یه سری تغییراتی دادن توی محیط کار و اینا، و بعدم شروع کردن مانیتور کردن، رصد کردن اینا که ببینن کارگرا بهتر کار میکنن، بدتر کار میکنن. دیدن آره بهتر کار کردن، بهره‌وری رفت بالا و خیلی خوشحال شدن. بعد ولی دیدن که بهره‌وریه ما نمیدونیم به خاطر تغییراتی که دادیم رفته بالا یا به خاطر اینکه داشتیم نگاهشون میکردیم رفته بالا، چون وقتی نگاه کردن و برداشتن بهره‌وری برگشت به حالت قبلش. این اثر هاثورن افکت میگن واکنشیه که به واسطهش آدمایی که تحت نظر هستن رفتار خودشون رو اصلاح میکنن، رفتار خودشون رو درست میکنن، بهتر رفتار میکنه. این خیلی پیامدهای جالبی داره توی آموزش. به خاطر همین احتمالاً هست که میگن دانش آموزی ممکن نتیجه امتحاناش خیلی خوب باشه، به خاطر اینکه میدونه دارن ارزیابیش میکنن اینجا، ولی در واقع چیز زیادی یاد نگرفته. چیزی که یاد گرفته، مهارتی که یاد گرفته، بر همین امتحان دادنش خوبه. اگه صرف حضور معلم و مربی و استاد نحوه عملکرد دانش آموز و دانشجو رو تغییر بده، خیلی سخت میشه فهمید که واقعاً چقدر چیز یاد گرفته خالص. این خب خیلی کار معلم رو سخت میکنه. بالاخره اگه من بدونم همین که هستم، همین که دارم نگاه میکنم، دانش آموز طور دیگه رفتار میکنه، واقعا خیلی سخت میشه که ارزیابی درست بخوام بکنم. بر همین خیلی وقتا میگن که مشاهده های معلم بهتره به مرور زمان باشه، ریز ریز باشه، در یک نشست سرنوشت سازی که قشنگ معلومه تحت نظارت هست دانش آموز نباشه. چرا؟ برای اینکه اینطوری اثر خطای شناختی هاثرون افکت رو کم میکنیم، از آثار بعدش در امان میمونیم. یکی دیگه از خطاهای شناختی که خیلی بر من پیش میاد که متوجهش بشم در خودم و دیگران و دربارش صحبت کنم سر کار با دوستان، خانواده، این ورون و این سانک کاست فلسیه. اینو به نظرم اگه کسی خوب بفهمه، با جان و دل بفهمه، خیلی از تصمیماشو یه طور دیگه میگیره. سانک کاست، سانک کاست در فارسی بهش میگن هزینه های غیر قابل برگشت یا هزینه های هدر رفته. شما ساعت ها وقت تو صرف یه کاری کردی و الان دیگه واضحه که شانس موفقیتش خیلی پایینه، ولی حاضر نیستی ولش کنی، میگی این همه وقتی رو که صرفش کردم نباید بریزم دور. اشتباه این نگاه اینه که اون هزینه‌ای که شما تا امروز کردی که کردی، اون که دیگه رفت، اون نمیتونه برگرده، از اینجا به بعدشو باید بچسبی. این وقتی خیلی بیچارمون میکنه که تصمیمای آیندهمون رو میایم برای اساس میگیریم که در گذشته چقدر هزینه کردیم واسه این کار، تا حالا چقدر هزینهش کردیم، در حالی که ما تصمیمای آیندهمون رو باید برای اساس بگیریم که در آینده چقدر بهمون جواب خواهد داد. خیلی تفاوت هست بین این دو تا. ما یک روش کاری رو، یک استراتژی رو که جواب نداده، خیلی وقتا ممکنه خیلی بعد از اونی که باید متوقفش کنیم ادامه بدیم، به خاطر سانک کاست فلسی، به خاطر اینکه در این دام افتادیم، اون هزینه هایی که در گذشته کردم رو نمیتونم ازش بگذرم. این فهمیدنش بهمون کمک میکنه که بفهمیم که کی باید دیگه قید یه پروژه رو بزنیم، کی باید رهاش کنیم بره. این که خیلی براش زحمت کشیدم همیشه دلیل خوبی برای ادامه دادن یک کار و یک پروژه و یک رابطه نیست. تو فارسی هم شبیهش رو میگیم، میگیم جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعته. این یه مقداری مفهوم شبیه به اینه. شما از پارسال مثلا بلیت خریدی بری سفر، الان که وقتش شده میدونی که رفتن به این سفر تصمیم اشتباهیه برات، اما میگی چون پولشو دادم باید برم. این مفهوم سانک کاست فالسی رو من دیدم ست کدین خیلی جای جالبی میبره و یه بیان خیلی خوبی براش پیدا کرده. میگه سانک کاست هدیه‌ای از آدمی که در گذشته بودی، از توی دیروز به توی امروز. خیلی قشنگه واقعا. این همه آدم درباره سانک کاست حرف زدن، درس اول همه بیزنس اسکولا همینه، همینو یاد میدن به همه، ولی من واقعا ندیدم اینقدر قشنگ کسی تعریفش کنه. میگه سانک کاست هدیه‌ای از طرف دیروز تو به امروزت. هدیه است. امروز که گرفتی، حالا باید فکر کنی که هدیه رو بپذیری یا نپذیری. هدیه واسه تو مجانیه، هدیه است، تو پولشو ندادی، تو دیروز پولشو داده، اونه که هدیه رو خریده، به تو مجانی رسیده. اگه میخوای تصمیم بگیری، با این دید تصمیم بگیری که این هدیه رو بپذیرم یا نپذیرم. بعد خیلی وقتا که صحبت سانک کاست میشه، آدما سری میپرن درباره رابطه انسانی هم همین نتیجه رو ازش بگیرن. ست کدین هم اینو تعمیمش میداد، من یه جای دیدم، به رابطه انسانی، ولی با یک نکته بسیار مهمی. حالا اینو آخر این ویدیو میگم، به خاطر اینکه مستقیم مربوط به این موضوعی که داریم اینجا صحبتش میکنیم نیست، ولی اگه براتون مهمه اونم آخر ویدیو بشنوید. و البته حواسمون باشه که ما توانایی خارق العاده ای داریم در توجیه کردن این سانک کاست، در اینکه میگیم که نه الان هزینه رها کردن این پروژه خیلی بالاست. من مثلا اگه الان به مامانم بگم میخوام تغییر رشته بدم، نمیخوام دکتر بشم، له میشه، داغون میشه اصلا. در حالی که خیلی مثال افراطی بخوایم بزنیم، این مثل اینه که شما از خونه بیای بیرون که بری سر کار، بعد نصف راهو بیای یهو یادت بیفته که ای بابا امروز که تعطیله، که منم که 2 سال بیکارم، که بعد شرکتی هم که توش کار میکردم که اصلا از این شهر رفته، که ولی بعد بگی که دیگه نه دیگه، تا اینجاشو که اومدم، نصف راه اومدم، بقیهشم برم. سانک کاست فالسی رو اینجا قشنگ دیگه معلومه تا ابرو اسیرشی. همیشه البته انقدر تابلو نیست، ولی این میگم مثال افراطیشه دیگه، واقعا خیلی جاها مثل اینه. یه استفاده دیگه هم از این سانک کاست فالسی میکنه ست کدین، اونم خیلی جالبه. میگه اگه میخوای یه کاری رو بکنی، برای خودت سانک کاست درست کن. اینم واقعا خیلی قشنگی نشون میده این آدم خطاهای شناختی رو با جان و دل فهمیده، وقتی داره حرف میزنه همش نمیگه که آره این خطای شناختیه، اینطوری خودتو ازش خلاص کن، از من یاد بگیر که موفق شدم، تونستم خودم از این خطاها مثلا خلاص کنم. اینطوری نمیگه، میگه ببین این خطا هست، منم که دارم به تو میگم تا گردن گرفتارشم. حالا بیا ما که میدونیم سیستم اینطوریه، در راستای کار خودمون، در راستای هدف خودمون ازش استفاده کنیم، هکش کنیم سیستمو. معنی درست هک اینه. چطوری هکش کنیم؟ سرمایه‌گذاری کنیم توی یه کاری، یه طوری که بعداً به خاطر سانکاست نتونیم متوقفش کنیم. ما میدونیم ذهن ما درگیر سانکاست دیگه. خودش مثال میزنه، میگه من 1000 روز بلاگ نوشتم، الان اگه یه روزی نخوام بنویسم این هزینهش برای من خیلی زیاده، من سانکاست سنگینی دارم اینجا، در آینده اگه ببینم برام نفعی نداره نباید ادامهش بدم، اما اون هزینه‌ای که تا حالا کردم و این همه سال مرتب نگهش داشتم جلومو میگیره. اینطوری من گذشته، من آینده رو هک میکنم که اون کاری رو که میخوام رو بکنه. یه هدیه‌ای بهش میدم، میبرمش زیر دین که مجبور بشه این کار رو ادامه بده حتی اگه بعداً نخواست، چون من امروز میخوام که بعداً اون کار ادامه پیدا کنه. این سانکاست فلسی برای من از پرکاربردتریناست واقعا. گاهی هم این رو به ایکیا افکت یا دی آیکیا افکت ربطش میدن، میگن ما وقتی در ساختن یه چیزی نقش داریم بهش ارزش بیشتری میدیم، اصلا کاست بیشتری رو میبینیم، ولیوی بیشتری توش میبینیم، چون خودمون توش کار کردیم، فکر میکنیم حتما چیز بهتریه. الان بهش میگن آیکیا افکت، چون دیدن آدما کمد که میرن از آیکیا میخرن، ایکیا یا آیکیا میخرن، وقتی خودشون نصب میکنن میبندنش به هم، بیشتر دوستش دارن تا وقتی که یه چیز سر همین رو خریده باشن، فکر میکنن این ارزش بیشتری داره، کاستی که خودشون، هزینه ای که خودشون کردن براش باعث شده که این ارزشمندتر بشه. این یه مثال تاریخی بامزه هم داره. میگن دهه 50 پودر کیک اختراع شد، خانمای خانه‌دار پودر کیک بتونن بخرن و راحت کیک درست کنن، اما استقبال نکردن اولش، به خاطر اینکه آشپزی رو زیادی آسون میکرد، دیگه نقشی توش نداشتن اینا، خیلی ارزش کارشون میومد پایین. بعد اومدن دستور اینو عوض کردن، یه طوری که یه تخم مرغ هم لازم باشه تو این پودر بزنن، همون بود عملا، میتونستن تخم مرغ هم لازم نباشه، ولی عوض کردن که یه حرکتی هم شما لازم باشه بکنی. بعد خانم‌ها شروع کردن خریدن. میگن اینم نشون میده که ما اون چیزی رو که خودمون در ساختنش نقش داریم بیشتر بهش بها میدیم. این آیکیا افکت رو گفتم، الان گاهی در کنار سانکاست فلسی میبینن، میگن ما سرمایه گذاری و هزینه ای رو که خودمون در گذشته کرده باشیم روی چیزی، اینو خیلی با ارزش میبینیم، خیلی بالا قیمت میدیم براش. این خلاصه بود از این دوتا یا سه تا خطای شناختی، سوگیری شناختی. اما اون نکته ای که ست گودین درباره رابطه میگفت، توی یه مصاحبه ای که لینکشو این پایین میذاریم، از ست گودین پرسید که این سانکاست فلسی رو به رابطه هم میشه تعمیم داد. یعنی چی؟ یعنی شما بگی که مثلا در نقطه‌ای داری ارزیابی میکنی که من این رابطه‌مو به هم بزنم یا ادامه بدم، بعد فکر کنی که تا حالا این همه من هزینه کردم، تا حالا این سرمایه گذاری عاطفی رو کردم، حیفه که یهو به هم بزنم رابطه رو. بعد اونجا به خودت بیای بگی که او این سانکاست فلسی من دارم اشتباه میکنم، این درسته، این فکر کردن درسته، میشه تعمیمش داد به رابطه. گفت میشه تعمیمش داد، اما بیشتری‌ها اینو اشتباه میفهمن، اینو اشتباه نباید بفهمی. اشتباهش چیه؟ اشتباهش اینه که آدم‌ها فکر میکنن که اگه الان میبینن در رابطه خوشحال نیستن، بزنن بیرون برن دنبال بعدی، به خاطر اینکه اون عمر و هزینه‌ای که تا حالا کردن که دیگه کردن، رفته بر نمیگرده، برن و اون رابطه بعدی رو که به نظر میرسه توش خوشحال تر خواهند بود، همین الان همون رو بسازن. میگه آره من اونجا هم میبرم این مفهوم رو، ولی حواست باشه فاکتور تازگی رابطه رو ازش بکشی بیرون، بعد به هزینه‌اش و مقایسه نگاه کنی. یعنی چی؟ یعنی شما الان رابطه‌ای رو که 5 سال توش سرمایه گذاری عاطفی کردی ول کنی بری سراغ یه رابطه دیگه، ممکنه اوائل رابطه جدیدم به خاطر جدیدی رابطه و تازگیش خوشحالی برات بیاره، ولی این به معنی این نیست که اون رابطه حتما از این بهتره. اگه میخوای مقایسه درست بکنی، دوچار سانکاست فلسی نشی، امروز خودت رو با 5 سال دیگه اون رابطه خیالی جدید مقایسه کن، اگر دیدی اون به احتمال خیلی بیشتری بهتر هست از این، یعنی احتمال بهتر بودنش بالاست، اون موقع آره تصمیم دیگری میتونی بگیری. ولی همینطوری اگه که بگی و فکر کنی که داری از سانکاست فلسی فرار میکنی، ممکنه که خودتو توی چاه بدتری بندازی و علاقه خودت به تازگی رو جایگزین نظام درست ارزیابی کیفیت دوتا رابطه بکنی. چند تا خطای شناختی رو گفتیم و به این بهانه از ست گودین هم یاد کردیم که مثل همیشه واقعا منبع الهامه. هم لینک مصاحبهش رو این پایین میذاریم، هم لینک بلاگش رو که برید بخونید ببینید که صدها روز پشت سر هم وبلاگ نوشتن یعنی چی.